گرباز میگن بپرسه حتی تو گل و ماسه.
بسیار متشکرم از شما سروران گرامی، دوستان عزیز شنونده که همچنان در یک روز پاییزی همراه ما هستید. از صدای جمهوری اسلامی ایران، پخش شبکه رادیویی سلامت، با این امید که امروز هم مثل روزهای گذشته با سعی و تلاش بتونید به یک اتفاق خوب و موفقیت برسید دعوت میکنیم همراه ما باشید با ادامه برنامه ها. این بار با من بگو از صدای دانش نشاط آرامش، در حال که به ساعت 10 رسید.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچارش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
عده‌ای میگن که این روزها تکنولوژی میخواد دنیای واقعی رو جایی کنه شبیه به کارخونه‌ای که آدم‌ها رو به صف روی غلطک بچینه، بکوبه و تو بسته‌بندی‌هایی شبیه به هم به بازار بفرسته. آدم‌های کمجون و کم کیفیت مطابق تنظیمات کارخونه که مثل هم فکر کنن، مثل هم بپوشن، مثل هم گوش کنن، مثل هم حرف بزنن، مثل هم متعجب بشن، مثل هم قضاوت کنن، مثل هم حکم بدن و همه ی وحشتشون از این باشه که مبادا مثل بقیه نباشن، مبادا رها بشن، مبادا وصله ناجور باشن، مبادا تو این جهان یک جور جور دیگه ای باشن. شاید این همون حسی باشه، این همون صدایی باشه که خیلی همون توی نوجوانی تجربهش کردیم، صدایی که میگه تو به اندازه کافی خوب نیستی، به اندازه کافی باهوش نیستی، به اندازه کافی قوی نیستی، تو به اندازه کافی زیبا نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی با مزه و با استعداد نیستی. صدایی که میگه جای تو اینجا نیست، به پناهگاهت برگرد. شاید آدم های کمی باشن که بدونن میشه بدون کمک و همراهی جرأت کرد و پا رو از جعبه تنگ و کم نور این دوران بیرون گذاشت و آدمی شد که دیگران مایل به تماشاش نیستن، اما یقیناً شدنیه. دوره‌ای که ما از این کارخونه فرار می‌کنیم، صدای با ارزش و پرقدرت خودمون رو بعد از گذر از بحران‌های سخت می‌شنویم و البته به گوش دیگران می‌رسونیم. به نام خدایی که همیشه همه جا همه وقت حواسش به تک تک ما هست. سلام، این روایت آغاز با من بگوست. من محیا اسنوندی هستم، با افتخار، با احترام، با اشتیاق در خدمت شما هستم که بگم با من بگو یک اتاق درمانه همراه با یک درمانگر کاربلد و کسی که قراره در کنار این درمانگر روزگار بهتری رو در آینده تجربه کنه. تجربه‌ای که میتونه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته، تجربه‌ای که شاید تلنگری باشه برای تغییر روایت یک ذهن و قدم گذاشتن در مسیری که آغاز دوباره است. امروز و در این اتاق درمان میخواییم راجع به بحران‌های دوران نوجوانی صحبت کنیم. فقط همین اولی کاری اینو بگم، نگید خب من نوجوان نیستم، نوجوان ندارم، پس موج رادیو رو عوض کنم. نه، شما با نوجوان‌ها در تماسید، بخواید نخواید در اطرافتون نوجوان‌های زیادی هستن، پس لطفاً حتماً خواهشن برنامه امروز ما رو دنبال کنید. امروز توی این اتاق درمان راجع به بحران‌هاشون صحبت می‌کنیم، بحران‌هایی که خودمون هم تجربهش کردیم، باهاش مواجه شدیم. شما مخاطبان عزیز اگر سوالی دارین حتما راجع به فرزندتون، راجع به خودتون یا اطرافیانتون، اگر پدر بزرگ مادر بزرگ هستید، راجع به نوه‌تون با ما در میون بگذارید. سوال چیه؟ موضوع چیه؟ چرا نوجوان‌ها ترجیح میدن توی اتاقشون تنها باشن؟ یادش بخیر. چقدر تنها میموندم، سفر نمیرفتم و چقدر الان فاصله گرفتم با اون روزم. توجه به اشتباهات رایج والدین میخوایم داشته باشیم که گاهی اوقات خودشون فرزندانشون رو از محیط خانواده فراری میدن. حالا راجع به نسل آلفا احتمالاً شنیدین. درمانگر محترم این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، استاد دانشگاه و درمانگر تخصصی حوزه رفتارشناسی هستن. سوالاتتون رو از طریق 2265 2876 و سامانه پیامک 30102 با ما در میون بذارین. در ضمن شما امروز میتونید از طریق موج محترم رادیو سلامت و همچنین از طریق اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده و مستقیم ما رو به شکل تصویری رخ تو رخ ببینید و اینکه سایت رادیو سلامت radiosalamat.ir هم در خدمت شماست. در ضمن امروز در تقویم ملی و میهنی ما 16 آذر ماه روز دانشجوهایی که این بحرانهای دوران نوجوانی رو طی کردن و حالا روزگار دیگری رو میگذرونن، بهتون تبریک میگم. ضمناً همه خانمهایی که ما رو میشنون، این هفته هفته بزرگداشت مقام زن هست، روز مادر رو در پیش داریم. مبارکتون، مبارکمون، همراه ما باشید، قراره با شما بگیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایی که شما مخاطبین محترم برنامه. سعادتمند و سربلند هستم. بنده مصطفی فروتن به عنوان کارشناس این برنامه در خدمت شما عزیزانم هستم با همراهی ارزشمند دوستان خوبم در اتاق فرمان و همینطور سردبیر محترم و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی. امروز یک اتاق درمان رو در کنار شما عزیزانم به روایت میشینیم. هدف از ساخت این برنامه آشنایی با روند زمینی اتاق درمان هست. خب خیلی از عزیزانی که توی همچین موقعیت هایی هستن نمیدونن به صورت دقیق قراره چه اتفاقی در اتاق درمان بیفته. ما در این اتاق شبیه سازی میکنیم، در این برنامه شبیه سازی میکنیم که چگونه باید به موضوع ورود بکنن. و یه نکته دیگه ای که توی اهداف سازندگان این برنامه هست اینه که در حقیقت یک فضای ذهنی رو تولید بکنن از این که ما بدونیم در تبلور این مشکل یا با داشتن این مشکل ما تنها نیستیم و کسان دیگری هم مثل ما هستن. درخواست ما و عوامل محترم برنامه اینه که با ما همراه باشید. شماره 30102 سامانه پیام کوتاه برنامه هست و شماره تلفن 2265-2876 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما. امیدم اینه که انشالله ما بتونیم با درک درست تفاوت‌های فردی و شرایطی بتونیم نسبت به یک درمان اصولی و مؤثر اقدام بکنیم. و یه نکته خیلی مهم که خاطرمون باشه، درمان یک شبه صورت نمیگیره. درمان به واسطه تبلور مشکلی که وجود داره گاهی چند دهه طول کشیده دوستان ارزشمندم، و قطعا با یک یا دو جلسه ما نمیتونیم متوقع باشیم که یهو به این جنبندی برسه و با فشار دادن یک دکمه یهو صورت مسئله عوض بشه. امیدم اینه که با در نظر گرفتن مواردی که عرض کردم بتونیم یه وضعیت بهتری رو در ساماندهی رفتارهای خودمون و تعاملات اجتماعی خودمون با اطرافیان داشته باشیم. من هم به نوبه خودم روز دانشجو رو خدمت تمامی دانشجویان محترم سرزمینم تبریک عرض میکنم و همینطور هفته بزرگ داشت مقام زن و مقام مادر رو و امید که انشالله تمام مادران عزیز و ارزشمندی که حضور دارند سایشون مستدام و تمام مادران آسمانی جاشون در عالی اعلا حفظ بماند. امروز مهمان عزیز و دوست داشتنی داریم، دوستان خوب من که حالا انشالله در ادامه بیشتر باش آشنا میشیم و از معاشرت با او حظ خواهیم کرد. دوست عزیزم سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد که در خدمتتون باشم. من مجید عباسی هستم.
آقا مجید عزیز
قربون شما، بله. امروز خدمتتون رسیدم که یه مشکلی که در واقع یه جوری میشه گفت خانواده برادرم درگیرشه، بله. من به نمایندگی از خانواده اینجا هستم. با
چقدر خوب مجید آقا، کم اتفاق افتاده بود عمو رو داشته باشیم در مقام، بله. که بخواد یه کاری انجام بده. خب بفرمایید.
بله. حقیقتش پسر برادر من حدوداً 12-13 سالشه. مشکلی که ما باهاش داریم در واقع اینجوریه که قبلنا خیلی شیطون بود، خیلی معاشرت میکرد، صحبت میکرد و مدتیه که دیگه این گونه نیست و در واقع مدام توی اتاقشه، کلافه است، جواب کسی رو نمیده، حوصله هیچی رو نداره، همش توی گوشی پای بازی آنلاینه، میره تو اتاق در رو میبنده، حتی برای شام هم به زور میاد بیرون، درساش ضعیف شده، تأثیر گذاشته و اوایلش خیلی نگران نبودیم ولی خب کم کم نگران کننده شد برای کل اعضای خانواده و با بقیه هم که صحبت میکردیم میگفتن مال نسلشونه، نمیدونم نسل آلفا هم نسل زدن که من اصلا سر در نمیارم اینه چی، یعنی زمان ما که نبود. این حرفا
تک فرزندنی شد نه؟
بله بله
بله،
برادر زادن تک فرزند.
بله خیلی خوب. و پدر مادرش هم احتمالاً به شدت مشغولن دیگه که شما الان اینجا این دیگه.
بله هر دوتاشون که از صبح تا غروب سر کارن و به شدت مشغول.
خیلی خوب. و الان احتمالاً فکر کنم حضور شما برای این که یه کمکی بگیریم که ببینیم با این وضعیت بحرانی برادرزاده شما چه کاری باید کرد.
بله دقیقاً.
شما خودتون به این دغدغه رسیدید یا خانواده محترم برادرتون از شما خواستن که بیاین؟
حقیقتش چون من خودم هم خیلی دوستش دارم و حالا همیشه با هم بیرون میرفتیم این ور اونور، خودم این نگرانی برام پیش اومد چون دیگه دوست نداشت با خود من به شخص خیلی ارتباط بگیره و خب با برادرم هم که مطرح کردم هم خودش و هم خانومش همین مشکل رو داشتن و برای اونا هم دغدغه بود و دیگه صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که خدمت شما برسیم.
خواهش میکنم. ببین یه چیزی رو من جوجم بهتره با هم دربارش خیلی رو و رو راست صحبت بکنیم. یه موضوع چند بچی هست ماجرای فرزند پروری، مشخصا نمیشه به یه مؤلفه زد. من احساس کردم شما میخواهید که مثلا این که چرا این آقا پسر بود درسته؟
بله بله.
چرا این آقا پسر حالا از اتاقش بیرون نمیاد و چرا معاشرت نمی کنه رو بخوایم در نظر بگیریم. این جور مسائل اساسا مسائل انسانی، مسائل چند وجهیه و صرفا با یک مؤلفه و یک پارامتر نمیشه در نظر گرفت. ما یه سرفصلی رو همین الان میتونیم بهش بپردازیم که تقریبا فکر کنم تو دوست خوبم و اساسا همه مخاطبین محترم برنامه میتونن به کلمه نوجوانی اشاره بکنند. یه قسمت دیگه ای از بحث ناظر بر اینه که خب مشخصا والدین گرفتاری که وجود دارن و حالا اون تفاوت نسل ها و امثال هم. اما من یه آماری رو میخوام داشته باشم درباره این قضیه. ما یه چیزی رو شما گفتی درباره نسل آلفا، یه نکته ای رو بگم ولی از یه ذره قبل‌تر. تقریبا خب اسم گذاری نسل ها زیاده، اینم مفاهیمی که خیلی جاها دربارش صحبت شده. مثلا یه نسلی رو من معادل شمسیش رو عرض میکنم، تقریبا از سال 1307 تقریبا از نزدیک به 100 سال گذشته تا 1124 رو تقریبا، حالا با یه سال بالا پایین دو سال بالا پایین شما اینطوری بگید، بهش میگن نسل خاموش، یعنی نسلی که کلن درگیر داستانهای جنگ و بحرانها و امثال هم بودن در سطح جهان. اصلا اینکه نامگذاری از کجا شروع شد و چرا شروع شد اول بگم. ببین ماجرا از اینجا شروع میشه که برای مطالعات جامعه شناختی متخصصین اومدن هر دوره‌ای رو بر اساس شاخص‌هایی که داشتن کدگذاری کردن که بتونن به صورت مشخص بگن آقا این فرد تو این دوره این اتفاق افتاد. و حالا کسانی هم که از این اصطلاحات استفاده کردن تو اروپا و آمریکا بود که شروع کردن کدگذاری کردن. مثلا اون نسل خاموشی رو که داریم دربارش صحبت میکنیم یا بعدش نسلی بود که به اسم بیبی بومر ها اومد. بیبی درست. بومر معادل فارسیش یعنی کسایی بچه هایی که پس از یک انفجار بودن. داستانهای بعد از جنگ جهانی رو داره دربارش صحبت میکنه که به یه شکلی بعد از اتمام اون جنگ ها معادل سالهای شمسی 1325 تا 1343 هست. درست. یعنی در حقیقت یه جورایی که انگار پس از اون جنگ ها یه مقدار مصرفگرایی بیشتر میشه. بعد از اون به نسل ایکس میرسه. نسل ایکس نسل مستقلیه که توی اون مطالعات جامعه شناختی به عنوان افراد شکاک هم بهشون اشاره شده و تغییرات فرهنگی رو اینها دارن. تقریبا از سال 1144 تا 1159 رو پوشش داده. یه نسل ایگرگ یا نسل وای داریم که موازی با بحث جهانی شدن اینترنت هست. از 1160 تا 1175 رو داره گزارش میکنه. یه نسلی داریم که اسمش رو داریم بازم زیاد میشن به نام نسل زد. تقریبا از 1176 تا 1191 رو داره گزارش درسته. میکنه. اینها کسایی هستند که با زندگی دیجیتالی شروع میکنن و اساساً آغاز حرکت شبکه‌های اجتماعیه. و حالا اون چیزی که شما درباره برادرزاده عزیزت گفتی نسل آلفا، اصلا چرا آلفا گفتن؟ چون زد آخرین حرف انگلیسیه و یه جوری سازندگان و نامگذاران اینجور محتواها میخواستن اشارهی بکنن که با اولین حرف جدید میخوان بگن یه اتفاق جدید افتاده. نسل آلفا اولین حرف یونانی رو میارن بارگذاری میکنن که یه کد مهم رو به دنیا معرفی کنن، کسانی که در حقیقت دیجیتال زاده ها هستن. یعنی کسانی هستند که دیگه کاملا در یک بستر دیجیتالی بزرگ شدن. تو نسل زد کسانی بودن که اون نسل بینابین بود، اینا کسانی هستند که تو اون حوزه متولد شدن، یعنی بستر از قبل بوده حالا اومدن. یک از سال 1190 تا 1404 رو معادل فارس ایرانیش رو در نظر بگیرید، این گروه کسایی بودن که اساسا تمام آموزش‌هاشون مجید آنلاین بوده. یعنی درسته. کسانی بودن که اصلا تو این بستر بودن. چیزی نزدیک به 2 میلیارد جمعیت کره زمین، تقریبا سیولوشی 1/4 جمعیت کره زمین اینها هستن، این گروهه. یه سری نکات وجود داره چون تقریبا دیگه طیف نوجوانی این گروه رو باید تشریح بکنم، مواردی رو گذاشتم که بهتون بگم و به همه دوستای خوبم. این گروه به صورت ویژه قبل از اینکه زبان محاوره رو یاد بگیره استفاده از سخت افزارها رو یاد گرفته. یعنی درست. کار با شبکه‌های اجتماعی و استفاده از سخت افزارها، تبلت و امثال هم رو داره. نکته دیگه این که این گروه تجربه زیست کرونایی رو داره و آموزش رو در دل خیلی از بچه‌های تو این سن و سال اگه دقت کرده باشی کسانی هن که اولین بار مدرسه رو تو دوران کرونا تجربه کردن.
بله درسته دقیقا.
و اساساً اصلا مدرسه رو به شیوه تیپیکالی که ماها تجربه استراب جدایی داشتیم، اون ارتباط گیری و امثال هم رو دیگه اصلا نداشتن. توی خونه نشستن روبروی مانیتور و این اتفاق براشون افتاده.
بله.
اگر دقت کرده باشی اغلب کسانی که تو این حوزه سنی هستن از نظر سلامتی و سبک زندگیشون اغلباً افرادی کم تحرک و چاقن، به خاطر اینکه مدام پای استفاده از دستگاه‌های دیجیتال هستن، پای کنسول‌های مختلف، پای تبلت و امثال هم، که حالا خیلی‌هاشون توی منابع مختلف اشاره شده که آلرژی در این طیف سنی همین گروه آلفا بسیار بالاست. و یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار زیادی که وجود داره در ارتباط با اینها به خاطر ارتباط زود هنگامی که با دنیای بیرون و با دنیای بین المللی داشتن، نوع برداشت‌هاشون و استدراک و استنباطشون از موضوعات فرق کرده.
درست.
حالا چرا من این توضیح رو ضروری دونستم مجید جان؟ برای اینکه به تو دوست خوبم و سایر شنوندگان عزیزمون بگم هر دوره‌ای از زیست و زندگی، دوستان خوبم شنوندگان عزیز ما، هر دوره ای از زندگی آداب خاص خودش رو داره. یعنی اینطوری نیست که من دفترچه یا فرمول زمان زیست خودم رو بتونم الان بیارم و در این موقعیت بارگذاری کنم. قطعا یه سری مشترکات داره دوستان خوب من، قطعا یه سری مواردی وجود داره که ناظر بر اینه که نوجوانی برادرزاده مجید با خود آقا مجید، با من فروتن و پدر من و پدر بزرگ من یه سری مشترکات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی داره، ولی قطعا شرایط تأثیر میذاره. و شما عزیزان من به اعتبار آنچه که الان خواستم دربارش صحبت بکنم، اصلا بیایید یه مثالی رو بزنم. حالا مجید جان هم اینجا هست. مجید شما خودتون چند تا خواهر برادر بودید اساسا؟ چه جوری بود زندگی؟
ما 3 تا برادر بودیم و خب مثل خیلیایی که تو نسل ما بودن مدام توی کوچه خیابون بودیم، فوتبال بازی میکردیم.
تعاملاتتون؟
بله
بله،
تعاملاتمون اینجوری بود، با هم دعوا میکردیم، با هم خوب بودیم، این ور اون ور می رفتیم. خب خیلی کامپیوتر و مثلا تبلت و این چیزا که اصلا نبود زمان.
بله بله.
و بیشتر سرگرمیمون خیلی دست جمعی بود، یعنی حتی ما الان مثلا گیم نت هست، ما موقع کلوف می رفتیم مثلا پلی استیشن چیزی بازی بله. می کردیم بله. همه دور هم بودیم. بله.
حالا این نکته ای که خدمت شما گفتم مجید جان و سایر عزیزان شنونده ما میدونن، خب آداب رفتاری و مختصات رفتاری هر دوره‌ای با دوره دیگر متفاوت است. بر اساس همین موضوعات باید یه نکته ای رو بگم. والدین نسل‌های مختلف به خاطر تغییرات به نسبت کمتر، تغییرات به نسبت کمتر. الان چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم، مثلا من یه مثال خیلی ساده برای شنوندگان عزیزمون و مجید جان بزنم. ببین مثلا ماسک، ما ماسک رو من یادمه آخرین تصویری که از یک دهان، یعنی یک پوششی روی دهانم داشتم زمان کودکیم بود که یه دونه از این کلاهایی میذاشتیم سرمون که مدرسه میرفت. نمیدونم اصطلاحا بهش میگن این کلاه دوزی ها که جای چشم فقط بیرون بود.
بله بله.
نمیدونم حالا شما هم داشتین یا نه.
بله.
میکشیدیم روی سر فقط دوتا چشم و اینجا ما واقعا نفسمون میگرفت. حالا فرض کنید کودکانی رو که در موقعیتی بودن که مجبور بودن برای زنده ماندن یک ماسک جلوی دهنشون بذارن، خب آیا این تأثیری نمیذاره توی نحوه تعاملاتشون؟ این که ما اونها رو تو اون مقطع اگر یادت باشه مجید، قصه شون این شکلی بود که ما فاصله ایمنی رعایت میکردیم، در آغوش نمیگرفتیم و بچه ها با این رویه بزرگ شدن. از سال 1398 تا الانی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم تو این 6 سال، اینها این گروه هویت خودشون رو پیدا کردن. یعنی زمانی که تازه میخواسته بفهمه مدرسه چیه، تعامل چیه، تازه با اینا روبرو شده و اون موقعی که نیاز داشته کسی رو در آغوش بگیره، تا اون لحظه که نیاز داشته با خانواده معاشرت کنه، خب ما اونجا بهش گفتیم نه، معاشرتی در کار نیست و ما زندگی برخط یا آنلاین رو براشون راه انداختیم و اساساً سبک زندگی این افراد متفاوت. حالا یکی از مشکلاتی که برادر نازنین شما یا خود شما با این عزیز دارید به خاطر اون اختلاف نوع ساختاری هستش که شما توش رشد کردید. مثلا شما الان وقتی که حالا حتما نسل شما هم همینطوره، ما دوست داریم با بزرگترهامون تعامل بکنیم. یکی از قسمت‌های خوب زندگی ماها، حداقل کسانی که نسل زد هستن، حالا بازم زد به نسبت بهتره، یا نسل‌های قبل‌تر، شما می‌بینید دوست داشتن ارتباط گرفتن، ولی الان بچه‌ها می‌بینید یک جزیره برای خودشون ترجیح میدن داشته باشن تا برسن به اون چیزی که دارن. یه نکته‌ای بگم، گفتم یه سری مشترکات داریم دوستان، یه سری مشترکات رفتاری داریم. نوجوان در تمام ادوار سنی چون به دنبال پیدا کردن هویت خودش هست، شنیده های اطرافیان براش یه جورایی نجوای خوشایندی یا نغمه خوشایندی نیست، چون داره خودش تجربه میکنه و داره خودش به درگاه های اطلاعاتی میرسه، سعی میکنه خودشو داشته باشه. یکی از معروفترین بحرانهای دوره نوجوانی انتساب به گروه همسانان و همسالان بود. حالا همسانان و همسالان الان از طریق درگاه‌های آنلاین و مجازی، مثلا الان اون بازی که اگر یادت باشه تو پلی‌استیشن بازی میکردیم یا چیزایی شبیه به این، لزوماً ما با یک نفر دیگری باید این کار رو انجام میدادیم، یا آتاری بازی میکردیم، نمیدونم چیزای این شکلی، اگر قرار بود حتی بازی کامپیوتری یا بازی ویدیویی هم داشته باشیم، باز ما باید دو نفر می بودیم مجید.
بله، باید توی مکان
توی یه مکان مشترک بودیم. بله. با یک سلام و علیک کار شروع می شد، ولی الان حتی بازی های آنلاین هم
یا بازی های ویدیویی هم از طریق اکانت ها یا درگاه های اینترنتی در اتفاقش میفته. یعنی باز هم ما فیزیک رو در این حوزه نداریم. به این تعبیر چیزی که میخوام بهش بپردازم صراحتا پیدا کردن اینی که اصلا چرا این اتفاق افتاده. و راستشو بخوای مجید، چون ما دقیقا نمیدونیم که با اونها چی کار باید بکنیم، شروع میکنیم به فشار آوردن. خانم مجری ابتدای برنامه نکات خیلی خوبی رو داشت اشاره میکرد. ایشون فرمایششون این بود که میگفت ما مقایسه میکنیم. کیو با کی مقایسه میکنیم؟ اگر پدرم بنده رو با خودشون مقایسه میکرد، یه سری مجید اشتراکات داشت،
درسته،
ولی منطقا یه بچه 12-13 ساله‌ای که بهش میگن دیجیتال زاده، با یه کسی که کلن کارش با دنیای مجازی در حد یه پیامک زدنه یا یه اینستاگرام گردی یا امثال هم هست، خیلی متفاوته و آداب راهبریش باعث میشه که بچه فرار کنه. چون هی منکوب و سرکوبش میکنیم ما، خودت هم گفتی دیگه، به راحتی و به درستی اشاره کردی. والدینی که وقت کافی ندارن، خودشون هم به قاعده زندگی صنعتی امروز به خاطر زندگی بسیار شلوغ و خاصی که تو این مقطع زمان وجود داره، مجبورن که بیشتر سر کار باشن و با کلی اشتیاق و خستگی، دو تا کلمه متضاد، اشتیاق متضاد نه، دو تا کلمه مرتبط، اشتیاق و خستگی میرسن خونه. اشتیاق از این که دلشون برای فرزندشون تنگ شده و خستگی ناشی از این که از صبح زمان مفیدش و بهترین تایم خودش رو گذاشته، انرژیش تخلیه شده. الان فصل انار هست، اناری رو آب لمبو کرده، دیدی تا حالا وقتی که آب داخلش مکیده میشه چجوری پلاسیده و چروک میشه. آب لمبو شده، ما به خونه برمیگردیم و توقع داریم یه فرزند شارپ سر حاله، حال خوب بوده، بگه سلام بابا، سلام ماما، قربونتون برم که تا الان نبودیم. خب اون بچه تو اون تایمی که، اون زمانی که پدر مادر نبوده، اون هم انرژیشو شکل دیگر و جور دیگری هزینه کرده. به خاطر همین عدم وحدت عبارتها یا نداشتن یک وحدت رویه در نحوه نگاه به موضوعات همواره باعث فاصله گرفتن و پناه بردن نوجوانان، علل خصوص گروه آلفا یا همون دیجیتال زاده ها، به دنیای دیجیتال خودشونه. شما الان میبینی این اپ های مخصوص یا این برنامه هایی که وجود داره، هر اون چه که ما لازم داریم رو به ما میده. حتما خودت هم کردی دیگه، الان احتمالا برادرزاده عزیز صدای ما رو نمیشنوه، خودمونیم و شنوندگان عزیزمون در اقصا نقاط این جغرافیا. اغلب ماها توی پیج هایی که میریم، توی اینستاگرام، تو صفحات مختلف فضای مجازی، من ندارم واقعا کسی رو که مثلا تو خانوادش یکی دو نفر مبتلای به این دیجیتال زدگی نباشن، چون هرچی که طرف میخواد با توجه به خصوصیات ذهنی و روانیش پیدا کرده و سرشون تو گرمه.
بله.
حالا مایی که آدم بزرگیم، مایی که این تجربه ها رو داشتیم، خودمون اون تویم. فرزندی که ما براش برنامه ای نداریم، ما براش اصلا حرفی برای گفتن نداریم. من چندی پیش یه مثال ساده بزنم برات دوست خوبم و همچنین شنوندگان عزیز. من سر کلاسی داشتم یه موضوعی رو درس میدادم، یکی از دانشجوام سوال کرد، گفتش که استاد این موضوع چی میشه؟ همزمان دیدم یکی دیگه از بچه‌ها، یا مثلا حالا یه چیزی شبیه به این، دیدم سرش تو گوشی تلفنشه. اشاره کردم که استفاده از تلفن ممنوعه و این دانشجوی محترم سرشو بلند کرد، گفت استاد کاملا درست گفتین. و من اینطوری بودم که چی داری میگی؟ گفت همین سوالی رو که از شما پرسیده بود، من همون موقع تو چت جی پی تی داشتم میزدم. یعنی الان تو همین لحظه داریم راستی آزمایی میشیم و هر آنچه که تأکید دارم دوستان، و هر آنچه که ما فکر میکنیم بلدش هستیم و ما مسلطش هستیم، تو درگاه های مختلف به بهترین شکل دارن به پاسخ ها میرسن. و اینجاست که دیگه اصلا نصایح بلند مدت ما کار کردی نداره مجید. اصلا ما آدم های بورینگی شدیم، آدم های حوصله سربری شدیم برای این نسل. مسلم حوصله نداره که ما میشینیم درباره قصه های خودمون صحبت میکنیم که آره ما نمیدونم اینطوریه که فاز چیه اصلا. درست. چی میخوای به من درس بدی تو؟ چیو میخوای به من بگی که من نمیدونم؟ هرچی بخوام، حتی دیگه نیاز به تایپ کردنم نیست. من یه وایس میذارم، یه پیام صوتی میذارم، به برنامه‌های مختلف و ازش خروجی میگیرم. پدر محترم این پسر یا برادر شما احتمالاً مشابه این قضیه رو داشته که این موبایل، همه چی از این موبایل شروع شد. ولی واقعیتش اینه که خب تو نسل مثل نسل شما یا نسل‌های قبل‌تر قصه این شکلی بود که ما میگفتیم موبایل رو تو 18 سالگی باید داد به بچه‌ها. داشتیم که خیلی دور نیست دیگه. بچه از 5 سالگی الان شما